صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز سحر و جادو هست. لطفاً با ما همراه باشید.
اگر شخصی این پرسش را مطرح سازد که مشکل سحر و جادو دقیقاً در چیست، بیشتر مردم نمی‌دانند که چگونه پاسخ دهند. شما چه پاسخی به این پرسش می‌دهید؟ واژه سحر و جادو توصیفی به هر عملی است که برای به دست آوردن نیروی مافوق طبیعی یا دانشی سوای خدای کتاب مقدس تلاش می‌کند. عموماً سحر و جادو به 5 دسته خرافات، پیشگویی و طالع‌بینی، احضار ارواح، شعبده‌بازی و فراروانشناسی تقسیم بندی می‌شوند. واژه سحر و جادو اوکولی از کلمه لاتین اوکولتوس گرفته شده است که به معنای مخفی، پوشیده شده و پنهان می‌باشد. سحر و جادو تنها یک ورطه خدعه و فریب نیست، بلکه گودالی نهان در سرگشتگی و تاریکی است. در کتاب لاویان باب 20 آیات 6 و 7 خدا چنین می‌فرماید: و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند، من روی خود را بر ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت. پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما هستم.
چه چیز در پرداختن به سحر و جادو را می گشاید؟ سحر و جادوگری اغلب با اعتقاداتی ناپایدار و متزلزل بر پایه‌های سنت آغاز میشه که در ارتباط با اشیا یا اعمالی هستند که تصور میشن قدرتی مافوق طبیعی دارن. کلام خدا در رساله پولس به کلوسیان فصل 2 آیه 8 اینگونه میفرماید: با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل، بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح. حالا براتون مثالهایی از سنت رو شرح میدم. بدشانسی، قدرتی مافوق طبیعی برای گربه سیاه، شکستن آینه، راه رفتن زیر نردبان، عدد 13 و چشم شور. در مورد خوششانسی، قدرتی مافوق طبیعی برای پنجه خرگوش، شبدر چهار برگ، نعل اسب، زدن به تخته، بلور، تلسم، نذر قربانی، اشیاء مذهبی. اینها نمونه هایی بود از خرافات و موهوماتی که در سنت ها نهفته است. حالا ببینیم غیب‌گویی چی هست. غیب‌گویی تلاشی برای استنباط یا پیشگویی آینده هست. کلام خدا در کتاب ارمیا فصل 29 آیه 8 اینگونه اعلام میکنه: یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: مگذارید که انبیاء شما که در میان شمایند و فالگیران شما شما را فریب دهند و به خوابهایی که شما ایشان را وامی دارید که آنها را ببینند گوش مگیرید. برخی از شکل‌های گوناگون غیب‌گویی عبارتند از طالبینی از روی ستارگان، طالبینی با استفاده از برج‌های 12 گانه ماه‌های سال، بازی رمزی با اعداد، کفبینی، بازی‌های روانی، ترکه و آونگ، بلوربینی، جادو کردن، تلسم کردن، فال چای یا قهوه. در ارتباط با طالبینی از روی ستارگان باید گفت که اثبات شده که چنین ادعاهایی معتبر نیست، به ویژه اون که طالبینی از روی ستارگان سه مشکل عمده رو داره. از منظر علمی، طالبینی از روی ستارگان بر پایه اعتقاداتی قدیمی است که باور داشتند خورشید به دور زمین می‌گرده. اما دانش اثبات کرد که این زمین هست که به دور خورشید می‌گرده. از منظر جامعه شناسی، از اونجا که طالبینی از روی ستارگان بر پایه تاریخ و محل دقیق تولد شخص هست، دوقلوهای همسان باید آینده‌ای همسان داشته باشند. حال اون که این گونه نیست. یکی از اونها ممکنه که استاد دانشگاه باشه و دیگری ممکنه حتی دوره دبیرستان رو هم به پایان نرسونه. و از منظر کلام خدا، طالبینی از روی ستارگان با کلام خدا مغایرت داره. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 47 آیات 13 و 14 اینگونه می فرماید: پس تقسیم کنندگان افلاک و رصدبینان کواکب و آنانی که در قره ماه‌ها اخبار می دهند، بیستند تو را از آنچه که بر تو واقع شدنی است نجات دهند. اینک مثل کاهبن شده آتش ایشان را خواهد سوزانید. ترفند بعدی احضار ارواح است. احضار روح تلاش برای گفتگو با دنیای نادیدنی از طریق شیوه‌های گوناگون است. کلام خدا در کتاب لاویان فصل 19 آیه 31 اینگونه می‌فرماید: به اصحاب اجنه توجه مکنید و از جادوگران پرسش منمایید تا خود را به ایشان نجس سازید. من یهوه هستم. برخی از این روش ها عبارتند از انتقال و گذر. راهنما یا واسط روح گذرگاهی برای تبادل اطلاعات از دنیای ارواح شخص مرده به فرد زنده. روح های آشنا. یک روح همراه و همدم آشنا معمولاً در قالب یک حیوان کوچک. هالووین، روز اولیا، روزی که اعتقاد بر این هست که روح‌های مردگان در زمین پرسه می‌زنند و سرگردان هستند. تجسم و تجسد، آشکار و ظاهر شدن جسمانی روح‌ها. ارتباط با مردگان، سخن گفتن با ارواح مردگان. تجدید جسم و تناسخ، اعتقاد به این که روح شخص از طریق چرخه بی انتهای مرگ و دوباره زاده شدن از شخصی به شخص دیگه منتقل میشه. روح‌های جنسی و شهوانی، تماس جنسی با روح‌های نامرئی. جنگیری، روح‌های نیاکان و اجداد. نوشتن ارواح، نوشتن به صورت خودکار تحت تأثیر ارواح. و راهنمایی ارواح، روحی شریر که برای دوستی و محافظت شخص پدید میاد. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 8 آیه 19 این گونه می‌فرماید: چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که جیک جیک و زمزمه می‌کنند سوال کنید، آیا قوم از خدای خود سوال ننماید و آیا از مردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟ دوستان عزیز، به نظر شما آیا واقعا اجداد در گذشته میتونن به زندگان کمک کرده یا به اونها زیان برسونن؟ پاسخ قطعا خیر هست. بنا به شهادت کتاب مقدس، شخصی که مرده است نسبت به اونچه که در زمین رخ میده هیچ دانش یا احساسی نداره و آنها هیچ گونه توانایی برای مداخله در زندگی این جهان ندارند. اما روح شریر میتونه بدلی تقلبی از شخص مرده باشه. کلام خدا در کتاب جامعه فصل 9 آیات 5 و 6 این گونه میفرماید: زندگان میدانند که باید بمیرند، اما مردگان هیچ نمیدانند و برای ایشان دیگر اجرت نیست. چون که ذکر ایشان فراموش میشود، هم محبت هم نفرت و حسد ایشان حال نابود شده است و دیگر تا به ابد برای ایشان از هر آنچه که زیر آفتاب کرده میشود نصیبی نخواهد بود. آیا در کلام خدا به واسطه و کانال بودن اشاره‌ای شده است یا نه؟ گرچه ذکری از اسم به میان نیومده، با این وجود داستان پیدایش بیدرنگ به ذهن ما میرسه. مار کانال و واسطه‌ای برای رساندن پیغام شیطان به حوا شد. اما به موجب شخصیت و ذات شیطان این پیام دروغ و ناراست بود. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیات 1 و 4 این گونه می‌فرماید: مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد. و کلام خدا همینطور در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 12 آیه 9 این گونه می‌فرماید: اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست که تمام رب مسکون را می فریفت. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. جادو و افسون به معنای تلاش برای کنترل و در اختیار گرفتن نیروهای دنیا با طلب قدرت مافوق طبیعی از دنیای ارواح و از طریق شیوه های گوناگون است. کلام خدا در کتاب حزقیال فصل 13 آیه 20 این گونه می‌فرماید: خداوند یهوه چنین می‌گوید: اینک من به ضد بالش‌های شما هستم که به واسطه آنها جان‌ها را مثل مرغان صید می‌کنید و آنها را از بازوهای شما خواهم درید و کسانی را که جان‌های ایشان را مثل مرغان صید می‌کنید رهایی خواهم داد. دوستان خوب، کانال ها و مجراهای جادو عبارتند از اشیایی همچون عروسک های سیاه افسونگر، نذر قربانی، تلسم، معجون جادویی، دسته مو، استخوان مثل جناق مرغ، پوشاک و صدف. عبارت های مثل مناجات، سحر و افسون، جذبه، لعنت، ورد و دعا، تمسک به روح، اینها کانال ها و مجراهایی هستند که جادوگران از اونها استفاده می کنن. حالا ببینیم گونه های مختلف جادو و سحر کدام هستند. جادوی سیاه که خواسته شریرانه است و در اون از قدرت های روحانی برای مقاصد پلید و شریرانه استفاده میشه. جادوی سپید که تمایلی برای خوبی هست و در اون از تشریفات برای جاری شدن شفا و سلامتی، باروری و حاصل خیزی استفاده میشه. و جادوهای نوین امروزی که شامل کتابها، تصاویر، فیلمهای ویدیویی، بازیهای رایانه‌ای که شخصیتهای اونها دارای قدرت جادویی هستند و کسانی که از این بازیکنها و رهبران اون استفاده میکنن به سراغ همین قدرتها میرن و اونها رو طلب میکنن. جادوگری نوین ریشه در مذهب باستانی داره که گاه اون رو تردستی از یک جادوگر میخونن. بسیاری درگیر جادوگری نوین میشن بدون اون که بدونن توسط همون سرچشمه قدرت جادوگری جذب میشن. شیطان پرستی یکی دیگه از گونه های جادوگری هست. پرستش و عبادت شیطان از نشانه های اون میشه به تمسخر مسیحیت یا تجلیل و تکریم قدرت های شریرانه و پست اشاره کرد. کلام خدا در کتاب لاویان فصل 19 آیه 26 این گونه به ما هشدار میده: تفعل نزنید و شگون مکنید. عزیزان شنونده، حالا اجازه بدید تا حقایقی رو در مورد جادوگری با شما در میون بگذارم. جادوگری از جانب خدا منع شده. کلام خدا رو در تثنیه فصل 18 آیه 10 مطالعه بکنید. جادوگری خدا رو به خشم میاره. کلام خدا در کتاب دوم تواریخ فصل 33 آیه 6 رو مطالعه بکنید. جادوگری توسط خدا نابود خواهد شد. کلام خدا در کتاب میکا فصل 5 آیه 12 رو مطالعه بکنید. جادوگری آرامش رو برهم میزنه. کلام خدا در کتاب دوم تواریخ فصل 9 آیه 22 رو مطالعه بکنید. جادوگری انسانها رو به بردگی میکشونه. کلام خدا در ناهوم فصل 3 آیه 4 رو مطالعه بکنید. و جادوگری مانعی برای ورود به پادشاهی و ملکوت خداست. در این مورد رساله پولس به غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 رو مطالعه بکنید. حالا اجازه بدید به چند پرسش متداول در ارتباط با سحر و جادو پاسخ بدیم. سوال اول، بسیاری از روانشناسان میگویند که قدرت خود را از جانب خدا دارند. اگر یک پیشگویی درست از کار در بیاد، آیا به این معنی نیست که پیشگوها دارای قدرت الهی هستند؟ پاسخ: آزمایش حقیقی پیشگویی درست از جانب خدا اینه که تمام قسمت‌های پیشگویی باید 100% قابل اعتماد و دقیق باشه. اگر هر یک از نبوت‌های اونها به حقیقت نپیونده، نه اون نبی و پیشگو و نه اون نیرو و قدرت از جانب خدا نیست. سوال بعد: آیا شخص میتونه در تسخیر شیطان باشه؟ پاسخ: بله هست. این امکان وجود داره. شیطان یهودای اسخریوطی رو تسخیر کرد و از او استفاده کرد تا به عیسی خیانت بکنه. شیطان به صورت واقعی وارد وجود یهودا شد. انجیل یوحنا فصل 13 آیه 27 اینگونه می‌فرماید: بعد از لقمه شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت: آنچه می‌کنی به زودی بکن. سوال بعدی: آیا مسیحیان میتونن در تسخیر دیوها باشند؟ پاسخ: قطعاً خیر هست. اینگونه نیست. کلام خدا هرگز موردی رو از اینکه یک ایماندار مسیحی با دیو تسخیر بشه ارائه نمیده. مسیحیان میتونن مورد حمله و آسیب دیوها قرار بگیرن، اما هرگز با اونها تسخیر نمیشن. مسیحیان با خون بره خریده شدند. از این روی بدنهای اونها از آن خودشون نیست، از آن مسیح هست. رساله اول پولس به قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20 اینگونه می‌فرماید: آیا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. پرسش بعدی: آیا شیطان قدرت داره تا بر رفتارهای شخص تأثیر بگذاره؟ پاسخ: بله هست. این امکان وجود داره. شیطان میتونه بر قلب شخص تأثیر بگذاره تا اعمال شریرانه و پلید انجام بده. شیطان یهودا رو به خیانت به مسیح وادار کرد. انجیل یوحنا فصل 13 آیه 2 اینگونه میفرماید: چون شام میخوردند و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم کند. سوال بعد: آیا من باید از سحر و جادو بترسم؟ پاسخ این پرسش خیر هست. نباید این گونه باشه. مادام که شما از پرداختن و سرکار داشتن با سحر و جادو پرهیز می کنید و به قدرت عیسی مسیح که در شما ساکن هست تا بر شرارت و پلیدی غالب بیاید تکیه می کنید، هیچ دلیلی برای ترس و هراس از سحر و جادو وجود نداره. بیاد داشته باشید که در رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 1 آیه 7 کلام خدا اینگونه می فرماید: خدا روح جبر را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. دوستان و عزیزان همراه، آخرین پرسش من از شما این هست که اگر متوجه بشیم که گرفتار انجام سحر و یا جادو شدیم، چه کار می تونیم بکنیم؟ شما باید اینگونه پاسخ بدید: راستی و حقیقت قدرتمند خدا میتونه راه شما رو برای بیرون اومدن از گودال تاریکی و فریب روشن بکنه و شما رو در مسیر احیا و بهبودی، اونجا که پاسخها تنها در خود خدا بنیان نهاده شده، قرار بده. راه دگرگونی شما رو به سوی بلوغی مسیح گونه باز خواهد کرد و اونگاه خدا از شما استفاده میکنه تا شما نیز دیگران رو از اون ورطه بیرون بکشید. خوبه که از هر گونه ارتباط و پرداختن به سحر و جادو دوری کنید. کلام خدا رو در اعمال رسولان فصل 19 آیه 18 مطالعه بکنید. هر چیز مرتبط با سحر و جادو رو دور بریزید. کتاب اعمال رسولان فصل 19 آیه 19 رو مطالعه بکنید. شیطان رو دشمن خود بدونید. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 رو مطالعه بکنید. از افسون و جذبه سحر و جادو سر باز بزنید. کتاب تثنیه فصل 18 آیات 10 تا 14 رو مطالعه بکنید. در ارتباط نزدیک با ایمانداران باشید. رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 6 آیه 14 رو مطالعه بکنید. حاصل دعای صمیمانه و جدی رو جمع‌آوری بکنید. رساله یعقوب فصل 5 آیه 16 رو مطالعه بکنید. حقیقت کلام مقدس رو به خاطر بسپارید. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 رو مطالعه بکنید. کلام خدا رو برای خرد و دانش مطالعه بکنید. امثال سلیمان فصل 2 آیات 1 تا 6 رو مطالعه بکنید. و در نهایت در پوشش اسلحه خدا بمونید. رساله پولس به افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 18 رو مطالعه بکنید. دوستان خوبم، توجه داشته باشید. شخصی که گرفتار سحر و جادو میشه مثل معتادیه که اسیر مواد مخدر هست. هر دوی اونها به سرچشمه مهلکی وابستند. برای درهم شکستن این قلمرو تاریکی تصمیمی آگاهانه و جدی لازم هست. خوبه که به درگاه خداوند این گونه دعا بکنی. خداوندا، همینک من تنها در پیشگاه قدرت و اقتدار تو سر تعظیم فرود می آورم و اعتراف می کنم که به قدرت ها و شیوه های غیر خدایی دل بسته بودم. ای عیسی، برای ریخته شدن خون تو بر صلیب که بهای آمرزش و بخشش من است، از تو سپاسگزارم. برای اینکه تو مرا قادر می‌سازی تا فرزند خدا شوم، از تو ممنونم. به قدرت مافوق و طبیعی تو، من از تأثیرات سحر و جادو کاملا دوری می‌کنم. سپاسگزارم که در مسیح آمرزش و آزادی یافتم. در نام پرجلال و قدرتمند تو، آمین. دوستان و همراهان عزیز، از شما خیلی ممنونیم که با برنامه خودتون تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. آیاتی رو به شما میدیم تا در دعای خودتون از کلام خداوند بهره و نیرو بگیرید. کتاب تثنیه فصل 18 آیه 10 تا 12. کتاب ارمیا فصل 10 آیه 2. کتاب لاویان فصل 19 آیه 31. کتاب خروج فصل 20 آیات 4 و 5. کتاب حزقیال فصل 13 آیه 20. کتاب میکا فصل 5 آیه 12. کتاب اشعیا فصل 8 آیه 19. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 4 آیه 1. رساله اول پولس به قرنتیان فصل 10 آیات 20 و 21. و کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 8. شما دوستان و عزیزان همراه رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.